شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 25.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين خوشبختیم که با جمعی از دوستان روحانی دنباله مطالب کتاب صد میدان را ادامه می دهیم. بخشی که در این جلسه مورد توجه ما هست میدان 25 از صد میدان است که خواجه آن را به مقوله اخلاص اختصاص داده است و می فرماید از میدان موافقت میدان اخلاص زاید. آیه مبارکه‌ای که خواجه انتخاب کرده قل الله اعبد مخلصا له دینی، یعنی آیه مبارکه 14 از سوره زمر می باشد. در رابطه با اخلاص و آیات اخلاص و روایات مربوطی به این بحث صحبت‌های زیاد شده و همگان شنیدند و ما هم سر آن نداریم که وقت دوستان عزیز را به شنیدنی ها و تکرار شنیدنی ها بگیریم. یک ترجمه لغوی، یک برخورد لغت شناسانه و معنی شناسانه از کلمه اخلاص به دست می دهیم و کلام را می سپاریم به اندیشه های خود خواجه انصار علیه رحمه. اخلاص را در لغت پاک کردن، پالوده ساختن، پالایش کردن، خالص نمودن تعریف کردند. ما آبی داریم آلوده خالصش میکنیم، شربتی داریم آلوده هست خالصش میکنیم، طلایی داریم آلوده هست خالصش میکنیم، فکری داریم آلوده است خالصش میکنیم، خیالی داریم آلوده است پالودهش میسازیم، دلی داریم آلوده است تصفیهش میکنیم، تخلیصش میکنیم، خالصش میسازیم. برای این مقوله عده زیادی از اهل معرفت معانی زیبا و تعبیرهای لطیفی را ذکر کرده اند که بنده احساس میکنم گفتنش برای این جلسه و برای این دوستان مفید تواند بود. یک معنایش این هست که مراوده بیریا با خلق و با خدا. وقتی مراوده انسان، تعامل انسان از هر گونه آلودگی با خلق و با خدا تصفیه شد و تزکیه شد، این حالت را حالت اخلاص میگن، مراوده مخلصانه، تعامل مخلصانه. نفس مراوده و عمل تصفیه میشه، چه در رابطه با خلق باشه چه در رابطه با خدا. معنای دیگری که برای این مسئله ذکر کردن و مقوله ذکر نمودن این هست که ترک ریا در طاعت و عبادت و خدمت. اگر اخلاص را در رابطه با دین و خدا در نظر میگیریم، اگر عمل ما، خدمت ما، طاعت ما، عبادت ما، کنش ما در کل از هر گونه ریای جلی و خفی پاک شد، تصفیه شد، به این میگن اخلاص و شخص میشه مخلص. معنای دیگری که ذکر کردن این هست که آزادی و رهایی دل از هر آنچه آلوده سازنده است و تصفیه کردن و تزکیه کردن و پالایش دادن دل از هر چی که آلاینده است، حالا هر چی میخوای باشه. زن بد به یکی از افراد خودش آلاینده است، پاک کردن این. حب دنیا، چون دنیا جیفه هست، پاک کردن دل از حب دنیا، از این آلاینده، میشه اخلاص. معنای ظریف دیگری که برای این کلمه و این مقوله ذکر شده این هست که رهایی و آزادی عمل و کنش از آفتها، کنش را، آفت زدایی کردن رفتار را، چه در جمع چه در فرد، چه در رابطه با خلق چه در رابطه با خدا، آفت زدایی عمل و کنش را اخلاص میگویند. و کسی که به این مرحله رسیده باشد که کنشش از هر دستی که میخوای باشه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، نظامی، هر چی میخوای باشه، اگر آفت زدایی کرد، مخلص شده است. و این عمل آفت زدایی را اخلاص میگویند. و یک معنای زیبای دیگری هم ذکر شده و اون این که روی از نفس و خلق برتابیدن و در همه نگرش ها و کنش ها روی و وجه و جهت و حق سپردن، به این اخلاص میگویند. خواجه علیه الرحمه میگوید اخلاص ویژه کردن است. یک جهتی هست، یک سویی هست، خاص ساختن نگرش ها و کنش ها هست. ویژه کردن به همین معنا هست. به هر چی می نگیری ویژه او هست و هر چی می کنی ویژه او هست. همه لایه های وجود اعمالشان را ویژه می سازند، کنش هایشان را ویژه می سازند. و هم کنش ویژه‌ای دارد، خیال کنش ویژه‌ای، فکر کنش ویژه‌ای، قلب کنش ویژه‌ای. اگر این کنش را ویژه او ساخت، شخص میشه مخلص و عملش میشه اخلاص. طبق معمول خواجه برای هر میدان و هر مقوله یک تقسیم بندی دارد. اینجا هم می‌فرماید و اخلاص سه قسم می‌باشد. اول اخلاص شهادت است و آن مربوط به مرحله اسلام فرد است، اسلام سالک است، چون بین اسلام و ایمان فرقه. همونطوری که عرفا بین مرتبه شریعت و طریقت و حقیقت تفاوت می‌گذارند، بین مرحله اسلام و ایمان هم تفاوت می‌گذارند. قالت الاعراب و آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اخلاص شهادت مربوط به مرحله اسلام میباشه و سه نشانه یا سه گواه دارد که اگر این نشانه ها در فرد مخلص حضور داشت و بالفعل پویا بود، نشانه اخلاص شهادت او هست، وگرنه باید برگردد. اولین نشانه یا اولین گواه این اخلاص امتثال در جهت امر او هست. کنش‌ها همه در جهت اوامر او سوق پیدا میکنه و جهت گیری پیدا میکنه. شخص میکوشد تا هر آنچه امر شده است عملی سازد و تلاشش متوجه یافتن امری تازه است که تا حال به چشمش نخورده تا او عملی بسازه. هرچند در اسلام زمینه‌های معین هم از اصول و فروع مشخص است، ولی تلاش مخلص در اینجا متوجه امتثال اوامر حضرت دوسته. همه تلاشش در همین حوزه مصرف میشه. و دوم نشانه یا گواهش حیا و شرم از توجه به نهی او و زمینه‌های منهی او هست. شرم دارد که به زمینه‌های نواهی توجه کند، نه اینکه عمل کنه. اصلا کوشش میکنه خیال خیانت به ذهنش دور نزنه، خیال کار حرام به ذهنش دور نزنه، توهم کار نجس و فعل مکروه و حرام به قوه واهمهش راه پیدا نکنه. خجالت میکشه که قوه واهمهشه یا قوه خیالشه با این در زمینه ها ملوث کرده باشه. حیا داره از چنین ملوث شدنی. و سوم، نشانه سوم یا گواه سوم، آرمیدن است به رضای او، چون مرحله رضا را پشت سر نهاده. و خواجه برای این سومی یک آیه را پشتوانه ساخته: الا لله دین الخالص. حال که به دین اسلام مشرف شدی، بدان که دین اختصاص به او دارد، مختص به او هست، خالص برای او هست و باید خالص برای او باشد. این قسم اول هست. و قسم دوم اخلاص خدمت و آن در ایمان است. و مراد از خدمت طاعت و عبادته. در عبادتها و طاعتها اخلاص به خرج میده و این به مرتبه ایمان فرد اتکا داره و مربوط میشه. وقتی مرحله اسلام از اسلام صغرا و وسطا و کبرا تمام کرد، میرسد به مرحله ایمان و در مرحله ایمان طاعتش و عباداتش و خدماتش در هر حوزه از حوزه ها مخلصانه هست. در این رابطه نیز سه تا نشانه و یا گواه خواجه ارائه کرده تا معیاری باشد برای فهم درست و ارزیابی درست قضیه اخلاص. اولین نشانه ندیدن خلق است در پرستیدن حق. خدای را آنگونه می پرستد که انگار خلقی وجود ندارد تا ببیند که او خدا پرستم هست. نماز را به گونه ای ادا می کند که اصلا فکر نمی کند مخلوقی در عالم، نه آدم، اصلا فرشته ای هم نیست، تا این فرشته ببیند که این آقا نماز می خواند. از خوف طوری می گرید که اصلا فکر میکنه موجود دیگری در هستی جز حضرت دوست وجود نداره. یعنی خلق را ندیده میگیره، درخت را هم ندیده میگیره، گیاه را، انسان ها را، هیچ چیز در نظر نداره. نه این که ریا نمی کند، این غیر اون مسئله. بعضی ها خیال میکنن ندیدن خلق است در پرستیدن حق، یعنی ریا نمی کنه. نه، این که مسئله نیست. اصلا خلق رو شهود نمیکنه، ادراک نمیکنه، ادراک و حضور خلق نمیکنه، چنان در خدمت و ذوق خدمت و شهود مخدوم غرقه که اصلا کسی رو نمیبینه. این اولین نشانه هست. و دومین نشانه این که در کار حضرت حق رعایت سنت نبوی را دقیقاً به جای میاره. پیامبر گفته چنین نماز بگذار، او هم همین کار میکنه، فلان وقت نماز بگذار، اون هم همین کار میکنه، فلان گونه روزه بگیر، حج به جای بیاور، همون کار میکنه. وقتی به حج رفتی از مشرکان براءت بجوی، و همین کار میکنه، از ترس براءت از مشرکین رها نمیکنه. پیغمبر گفته وقتی زکات مالت را میدادی ببر به در خانه مستحق به او تسلیم کن، نه که اعلام کنی که بیان اونا که مزدور بابای من و تو که نیستن، تو باید ببوری بدی، نه اون بیایه بگیره. این سنته. برگردن تو فرض است که بدهی، تو بدهکاری، بدهکار باید ببره بده، این که طلبکار بیایه هی مطالبه کنه بعد این روز و فردا کنه مثل بنده و امثال بنده. و هر امر دیگری را از جزئی و کلی که پیغمبر عملا به عنوان یک روش و منش عملی ساخته رعایت کردن. گفته دشمنان علی را دوست نداشته باشید، باید رعایت کنید، چون او خودش هم دوست نداشته. یک بیتی هست منتسب میکنن به جامی، مولانا عبدالرحمن جامی هروی، حافظه به صورت دقیق کلمه به کلمه بندر یاری نمیکنه، ولی چیز شبیه این هست که من علی را دوست دارم، خلق گویند رافضیم، پس خدا و جبرئیل و مصطفی هم رافضی هست. به این میگن سنت. خدا علی دوست داره، پیغمبر علی دوست داره، تو هم دوست داشته باش. خدا از دشمنان علی بیزاره، تو هم بیزار باش. پیغمبر از دشمنان علی براءت جسته، تو هم براءت بجوی. و سومین نشانه این که از خدمت و طاعت و عبادت در دل خود حلاوت و شیرینی ادراک میکنه که ویژه همین مرحله از اخلاص و عمل مخلصانه هست و این توضیح بردار نیست، باید رفت چون این عمل کرد و به این حلاوت رسید. ولذا آیه ای رو پشتوانه ساخته، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، ما امر نشدیم جز این که همین کار رو بکنیم. و سومین قسم اخلاص، اخلاص معرفت است و آن متوجه مرتبه حقیقت دین هست که از این دو مرحله میگذره، یعنی به مرحله نهایی ایمان که مرتبه دهم ایمان باشه به یک حساب و به یک تعبیر مربوط میشه. و این را نیز نشانه هایی است و گواهانی که اولینش بیمی است از گناه بازدارنده، یک نوع خوف و خشیتی از حق داره. رأس الحکمت مخافت الله، سر حکمت خدای ترسی است. مخ حکمت، لب حکمت، همین بیمه. بیمیه که دیگه گناه به اطراف نمیگذاره. این بیم گناه زدایه. شمشیر این بیم گردن گناه و خیال گناه و توهم گناه رو میبره. و دومین نشانه، امیدی بر طاعت دارنده. نوعی امید، نوعی نیرو، نوعی احساس وفاق و توفیق و شور و هیجان در وجودش هست که میکشه فقط اطاعت داشته باشه، عبادت داشته باشه، کار خوب بکنه، کار نیک بکنه، در همان راه باشه و با همانها باشه. و سوم که خیلی شیرین و دلانگیز است، مهری حکم را گزارنده، عشقی مشتاق امتثال حکم، محبتی که همه توجه جان مخلص را متوجه احکام الهی میکنه، چه از نواهی و چه از اوامر. چون حکم گاهی امر است و گاهی نهی، و من بنده را معتقد آن است که آثار گردنگذاری به نواهی مؤثرتر است از آثار گردنگذاری به اوامر. و این به تجربت دریافته شده است و پشتوانه های سخت عرفانی و شرعی دارد. کلام مقدس پیامبر اکرم پشتوانه دقیق اوست. وقتی در خطبه شعبانیه از حضرت میپرسند که در ماه مبارک رمضان چه کاری از همه افضل است، نمیگوید نماز خواندن، نمیگوید قرآن زیاد خواندن، نمیگوید سایر عبادات، میگه الورع و ما حرم الله. این نشانه اونه. و خواجه در نهایت داستان پیامبران ذکر میکنه و الطافی که حضرت حق نسبت به این پیامبران ارائه کرده و آنها را از فیوضات و الطاف ویژه خودش برخوردار ساخته. و بعد ای آیه مطرح میکنه، انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار. این ما بودیم که این مرحله از خلوص را، به این مرحله از خلوص این پیامبران را رسانیدیم. اخلصنا هم، ما تخلیصشان کردیم، به اخلاصشان رساندیم. و چه وسیله‌ای؟ به خالصتن، به وسیله ذکر آخرت، به وسیله ذکر حیات طیبه، به وسیله ذکر حیاتی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیاء محمد صلوات
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.